الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة دوم این است که معاوضه در او تطفیف واقع شده است، در جنس ربوی، یعنی معاوضه به شکلی است که اگر در احد الطرفین تفاضل باشد ربا خواهد بود. این صورت هم مثل صورت قبلی سه قسم داره. قسم اولین است که معامله و قرارداد به نحو کلی فی الذمه است، میگه ده من گندم آبی رو به ده من گندم دیم معاوضه کردم. ثم در مقام تسلیم 10 کیلو گندم میگیره و 9 کیلو تحویل میده. خب اینجا دقت کنید، مثل صورت سابقه اصل قرارداد هیچ مشکلی نداره، یعنی فرض این است شرایط صحت بیع تمام است، در این قرارداد تفاضلم اخذ نشده که ربا باشه، گفته 10 کیلو 10 من گندم دیم به 10 من گندم آبی تساویس. لذا در خود معاوضه و قرارداد هیچ مشکلی نیست، در مقام تسلیم که واجب است بعد از امضاء قرارداد بر طبق قرارداد عوض و معوض تسلیم بشود، آقای بایع فرزن یا مشتری کم گذاشتن، تطفیف در مقام تسلیمه، به جای 10 کیلو گندم فرزن 9 کیلو تحویل داده. خب اینجا ضیاع حق غیر است، او 10 کیلو در ذمه طلب داره گندم، 9 کیلو تحویل داده. خلاف کرده، کار حرامی انجام داده، باید همه حق مشتری رو بهش تسلیم کنه و مشتری میتونه الزامش کنه به تسلیم. ولی قرارداد هیچ مشکلی نداره، قرارداد درسته، قرارداد کامل. این صورت اول دیگه بحثی نداره. چی؟ خب رو روشنه دیگه، اگه باید بدانه، اگه نداند حرمت تکلیفی نداره، بحثای قبل هست ولی اون آثار وضعیش هستش دیگه. وقتی که منکشف شد باید اون آقا بره یک کیلو بهش بده، رضایت او رو تحصیل کنه و امثال اینا دیگه، اون قبل گذشته روشنه. این یک قسم از صورت دوم. قسم دوم این است که مبیع کلی فی الذمه نیست، بلکه عین خارجی است. و وزن با عنوان شرط ضمن مبیع اخذ می شود. همون سه قسمی که قبلا بود دیگه، اینجا همونا باید تطبیق بشه در جنس ربوی. میگه این کیسه گندم رو، گندم دیم رو مثلا خریدم به شرطی که 10 کیلو باشد و سمنشم 10 کیلو گندم آبی، و این کیسه مشار الی که مبیع واقع شده است در حقیقت 9 کیلویه نه 10 کیلو. حالا فرض کنید بایع کلاهی میخواد بگذاره اینا از این کیسه های 10 کیلو، این کیسه چنده؟ میگه کیسه 10 کیلو برنج. میگه خب، یا مثلا گندمه، این کیسه 10 کیلویه، این کیسه گندم رو خریدم به شرطی که 10 کیلو باشه و این کیسه در واقع 9 کیلوست. اینجا معامله چگونه است؟ خوب دقت کنید، در جنس غیر ربوی چه گفتیم؟ اونجا توضیح داده شد اصل معامله مشکلی نداره، شرط تخلف شد. و توضیح دادیم هر قراردادی که شرط در کنارش ذکر می شود، تحلیلش اینه که 2 تا التزام است. یک التزام عقدی است، دوم التزام شرطی است. اونجا می گفتیم شرط تخلف شده ولی اصل معاوضه اشکال نداره، خیار تخلف شرط داره. اونجا جنس ربوی نبود. الان که جنس ربوی است در صورت دوم، باید بگیم معاوضه باطل است و معاوضه صحیح نیست. وجه بطلان این است که در قرارداد گفته است این کیسه گندم رو، گندم آبی رو به 10 کیلو گندم دیم معاوضه کردم. این یه التزام، یه التزام شرطی هم بود، به شرطی که 10 کیلو باشه. شرط تخلف پیدا کرد، 10 کیلو نبود، این کیسه 9 کیلوست. یعنی در واقع قرارداد بسته شده است 9 کیلو گندم دیم به 10 کیلو گندم آبی معاوضه شده است. خب این روشن تفاضل در متجانسین است و رباست. لذا قسم دوم، اگه شرط متخلف نمی شد ربا نبود. یعنی اگه 10 کیلو بود این کیسه گندم که معاوضه بر او واقع شد، اگه تخلف شرط نبود ربا نبود، تفاضل نبود، متساویه این بودن، 10 کیلو گندم دیم به 10 کیلو گندم آبی فروخته شد. ولی شرط که تخلف شد، اینجا در حقیقت التزام اول اینجوری شده، در واقع 9 کیلو گندم آبی به 10 کیلو گندم دیم فروخته شده است. این متجانسین تفاضل شده رباست و این معامله باطل است. حالا او بحث ها رو بذارید دیگه، اونو بحث ربا از چیه، خصوصیات متفاوت، اونا رو بذارید جای خودش دیگه، الان در مثال مناقشه نکنید. نه اصلا این آقا فکر میکنه این کیسه برنج 10 کیلویه. از کجا قرارداد بر ذمه او؟ اصلا قرارداد به نام کلیف ذمه نیست که میگه من این کیسه برنج رو خریدم به شرطی که 10 کیلو باشه. یعنی اگه 10 کیلو نبود 1 کیلو از ذمه تو طلبگارم، یا اگه 10 کیلو نبود اصلا نمیخرم، یا اون که نه میگه من نمیخوام، بله یا میگه نمیخوام. ببینید خوب دقت کنید این رو، آیا این التزام شرطی در اینجا چون وزن هست معناش اینه که معاوضه قرارداد به 2 تا قرارداد منحل میشه؟ این که نیست که، واقعا انحلال قرارداد که نیست. نه، شما عرفاً فرض میکنید، میگید این معاوضه درسته، چون درسته پس بنابراین 1 کیلوم در ذمه طلبگاره، لذا بره به اون آقا بگه 1 کیلوم طلبگارم، ثبت العرش ثم انقش. اول ببینید اصلا این قرارداد انشاء محقق شد یا نه، یا مشکل داشت. اگر کسی خبر نداره، هیچ خبر نداره، بگه آقا این کیسه گندم رو معاوضه کردم با 10 کیلو گندم، در واقع این 9 کیلو باشه، آیا این معاوضه باطله یا نه؟ قطعا باطله اگه 9 کیلو باشه، چون رباست. ولو ندونه بله این رباست دیگه، ولو ندونه ربایه، تفاضل در متجانسین میشه ربا. اینجا همونه، شرط تخلف کرده، میگه به شرطی که 10 کیلو باشه. حالا آدم متشرعی هم هست، میگه بگم به شرط این که 10 کیلو، تا بعد مشکل برای خودم درست نکنم، ربا پیش نیاد، میگه به شرطی که 10 کیلو باشه. خب در واقع این کشف 10 کیلو نیست، پس این مبادله در حقیقت وقتی 10 کیلو نباشه، التزام اولی مبادله بین 9 کیلو گندم و 10 کیلو گندم هم میشه ربا، معاوضه باطل. حالا یکی یکی حساب کن. نه حالا هر چی. آخه ببینید ربا مگه ملاکش چیه؟ ربا تبادل متجانسین مع تفاضله. ولو ندونه، بله ولو ندونه، ولو به غیر قصد، بلا شبه اینجا رباست. بفرمایید. در شرط ما قسط من از ثمن را قبول نداریم، در صفت ممکنه اینجوری بگید، ولی در شرط اگر یادتون باشه در بحث جاریه مغنیه بحث کردیم، ما این رو به تفصیل حرفایی نقل کردیم، اگه شرط باشه قسط من از ثمن معنا داره نداره، اگه صفت باشه قسط من از ثمن معنا داره نداره، اینا رو بحث کردیم، اشاره کردیم در شرط قبول نداریم این رو. خب هیچی، ثمره اینجا اینه که اگر ربوی بود در این قسم دوم اینجا معامله باطله، در صورت قبلی در این قسم دوم معامله باطل نبود، خیار تخلف شرط داشت. این فرقش اینه. خب اینم قسم دوم. قسم سوم مبادله در متجانسین است وزن در عنوان اخذ می شود، نه به عنوان شرط بلکه جزئی از عنوان قرار می گیرد. در غیر متجانسین هم همین بحث رو دیروز داشتیم دیگه، اینجا در متجانسین است. اینجوری تعبیر می کنه و اینجوری اشاره میکنه این ببخشید این کیسه 10 کیلویی گندم را خریدم، این کیسه 10 کیلویی گندم دیم رو خریدم به 10 کیلو گندم آبی. سمن کشفه که این کیسه گندم 10 کیلو نبود، 9 کیلو. آقای بایه آمده ای رو جا زده به جای 10 کیلو، 9 کیلو بود. اینجا هم آن تحلیلی که مدرسه نجف مرحوم آی خویی ضمن کلام محقق ایروانی در جلسه گذشته نقل شد، اون تحلیل ثبوتن است، به این معنا که باید ملاحظه بشود متعاقدین وقتی وصف رو در عنوان ذکر می کنند مقصودشون چیست، یا به عبارت اخرى ظهور عرفی ذکر وصف در کنار مبیع یعنی چه؟ ظهور عرفیش در چیست؟ همون 3 احتمال جاریه. احتمال اول گفته بشود متعاقده با ذکر صفت قصد تعلیق دارند، یعنی کن اینجوری میگوید مشتری که اگر این کیسه 10 کیلو گندم است من خریدم، یعنی انشاء عقد معلق است بر این که این کیسه 10 کیلو باشه. ثم من کشف این کیسه گندم 9 کیلوست. اینجا دقت کنید ممکنه کسی اینجوری فرض کنه که بگیم این معاوضه باطل است از جهت ربا، چون در واقع کیسه 9 کیلویی گندم مبادله شده با 10 کیلو گندم، تفاضل شده، شده ربا. لذا چون رباس باطل. عرض ما این است که این حالت عقد باطله، ولی بطلان عقد سابق بر ربا علت دیگری داره و اون تعلیق است. تعلیق رتبش مقدم بر رباست. یعنی چه؟ اگر عقد و انشاء معلق باشه، در جای خودش بس شده، تحلیل شده، اصلا انشاء معلق وجود نمیگیره. کن در اینجا اصلا عقد انشاء نشده است، نه این که عقد انشاء شده است متعلقش ربوی است، نه عقد انشاء نشده. لذا در حالت تعلیق اگر ذکر صفت در یه عرفی ظهور در تعلیق داشت، اونجا معامله باطله در متجانسین لعجل تعلیق، چون انشای عقدی نشده است. نه اینکه انشای عقد شده اون عقد ربوی بوده است، نخی اصلا عقدی نیست. این یک حالت. حالت دوم، گفته بشود ذکر وصف در عنوان تشریط است. دیروزم توضیح دادیم که وقتی میگه این کیسه 10 کیلویی گندم رو خریدم به 10 کیلو گندم، یعنی در حقیقت داره شرط میکنه، اشتراط است نه تعلیق. یعنی اینجوری داره میگه، میگه این کیسه گندم رو به شرطی این که 10 کیلو باشد خریدم. ثم من کشف 9 کیلو است این کیسه گندم. اگه اشتراط باشه باز اینجا باید بگیم باطله، معاوضه باطله. چرا؟ چون صرف نظر از شرط کن معاوضه اینجوریست، 9 کیلو گندم رو معاوضه کردم به 10 کیلو گندم، اینم رباست. در حالت دوم هم باید بگیم اینجا اگه متجانسین باشن تطفیف بشه معاوضه باطله، چون مستلزم رباست. حالت سوم تقسیط است که دیروز هم توضیح دادیم. وقتی میگوید این کیسه 10 کیلویی گندم دیم رو فروختم به 10 کیلو گندم آبی، ذکر وصف به خاطر تقسیط است. یعنی که انه اینجوری میگه هر کیلو از اون گندم مساوی با هر کیلو از این گندم. خب اگه واقعا ذکر وصف نشانه تقسیط باشه، خب تحلیلش این است که من هر کیلو گندم دیمی که میگیرم یک کیلو گندم آبی بهش تحویل میدم. خب اینجا 9 کیلو گندم تحویل گرفته، 10 کیلو گندم داده، نسبت به 9 کیلو بی درسته چون تقسیطه، نسبت به اون یک کیلوی دیگه این آقا یک کیلو گندم دیم داده چیزی در مقابلش نگرفته، بی باطل، مثل بی ما یملک و ما یملک و ما لا یملک میمونه. هازا تمام الکلام در ذکر احکام صور موجود در معاوضه با تطفیف، که حالا ریزکاری های هر کدوم از اینا ممکنه داشته باشه، اونا مربوط به کتاب البیه، اینجا دیگه ریزکاری های جزئیش وارد نمیشه.
نه کیلو روغن نباتی دادم، یک کیلو روغن زرد بوبر،
هر دوم راضی هستنی دیشی. حالا اون ربا نه در بحث ما دخیل نیست.
یک کیلو روغن زرد
ببینید که ملاک شما در ربا چیه؟ اون بحث ربا رو باید کرد، به این بحث دیگه خیلی ارتباطی نداره، به این بحث ربطی نداره. این الان بحث ما تطفیف در متجانسه این است. اونجا ببینید آیا ربا میشه ربا نمیشه. حالا وزنم زیاد کنید در مثال تفاوتی نمی کنه.
گندم دیم
اون زادی رضا دادم به تحصیل ده راضی هستم. یه از ظاهر اینه که رباس رضایت اون فایده نداره.
من راضی هستم.
مگه در ربا اگر هر دو که نه زن و بچه‌شون هم راضی باشن فایده نداره. رضایت طرفین که شیخنا در معامله ربوی نتیجه نداره که.
در زمان دیگه
خب اونا نگاه کنید، اونا اصلا بحثای دیگه است دیگه. بالاخره اونا اگه کتابو بی گفتیم باید بحث بشه، ولی الان نه. ها یعنی میخواید بگید تطفیف میشود؟ خب ببینید تطفیف عند المعاوضه، اگه بی عرض کنم به حضور شما که کلی فی الذمه که ملاک عند المعاوضه است دیگه، عند تسلیم نیست ملاک. یعنی الان اگر میگه 10 کیلو چنین 10 کیلو چنان، اگه واقعا 10 کیلوس تمامه، اگه نه، اگه مثلا گردو فرض کنید که میگه 10 کیلو گردو، بعدی گردو خشک بشه وزنش مثلا کمتر میشه، او بعد المعاوضه دیگه ملاک نیست که. بالاخره او بعد المعاوضه هر جور بشه او که تطفیف نیست، مگر غشی صدق کنه که بگه نگه گردوی تازه است مثلا. اون حالا اون نکات اونا باز بحثای آخره. آخرین مطلبی که بفرمایید. هیچی شد بله دیگه، معلومه دیگه. او یک کیلو نه نه او باید برگردونه دیگه، او باید برگردونه، چون فرض اینه این خارجی است نه کلیه فی الذمه. اگه کلیه فی الذمه بود در ذمه طلب داشت، اما فرض اینه میگه این عین خارجی که 10 کیلوست، ثم علمه که این 10 کیلو نیست، صفتم تقسیطه. وقتی صفت تقسیط بود یعنی این عین خارجی رو هر کیلوش در مقابل کیلوی از اون فروخته. خب این 9 کیلوه، 9 کیلو در مقابلش فروخته، بسیار خوب تمام، اما نسبت به یک کیلوی دیگه در حقیقت مبی موجود نیست. لذا سالبه به انتفاع موضوعه. اگه کلی فی الذمه بود حرف شما درست بود، در ذمه بوده 9 کیلو تحویل داده، 1 کیلو دیگه طلبگاره که مثالم زدیم توضیحم دادیم. فرق بین این که مبی ما این خارجی باشه یا کلی فی الذمه باشه، یکی از فرقاش همینه. آخرین مطلبی که اجازه بدید تموم کنیم این بحث رو دیگه، بحث تطفیف رو، آخرین مطلبی که در بحث تطفیف هست این است که اگر خود تطفیف متعلق معامله قرار گرفت، خب قبلا هم اشاره کردیم اجیر شد برای تطفیف، اینجا حکم چگونه است؟ تا الان بحث معامله متفف بها بود، الان بحث دیگری شد. این مطلب اخیر، طرف رو اجیر میکنه برای تطفیف، اینجا دو حالت پیدا میکنه دیگه. خلاصه مطالب اصلیش هم در بابای قبلی گفته شده. تارتن متعلق اجاره نفس و تطفیف نیست، تطفیف و کم فروشی شرط است. به طرف میگه آجر تو که برای یک ماه بیای مغازه من به شرط ان تطفف، من تو رو یک ماه به عنوان پاچالدار مغازه اجاره کردم به شرطی که تطفیف انجام بدی، یعنی جنسا رو کمتر به مردم بفروشی، کم فروشی کنی. این اجاره حکمش چیست؟ خب دقت کنید اینجا شرط مسلم باطل است و در جای خودش خونده ایم شرط بر خلاف کتاب و سنت وجوب التزام نداره. یا اگه قبول کن که بسیار قبول دارم یک ماه بیام پاچالدار مغازه بشم به شرط ان اطفف، شرط حرام، وجوب التزام نداره، شرط باطله. آیا عقد اجاره باطل است یا عقد باطل نیست؟ اینجا بر میگرده به یک مبنای پردامنه در معاملات و اون مبنای اختلافی این است آیا شرط فاسد مفسد قرارداد است یا مفسد قرارداد نیست؟ دو تا مبناست. بحثم خیلی طویل و زیل است. مرحوم شیخ انصاری دو تا نظر متضاد اینجا داره. یک جا می فرماید شرط فاسد مفسد معاوضه است، معاوضه را هم باطل میکنه. در جای دیگه می فرماید نه، شرط فاسد مفسد نیست. اگه گفتیم شرط فاسد مفسد معاوضه است، این اجاره مسلم باطله، اجاره باطله، چون شرط فاسد مفسد اجاره شد، اجاره نیست. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، اجاره درسته. طرف میره پشت پاچال مغازه میگه منو اجاره کردی برای کی؟ برای وزن. شرطم کردی تطفیف، منم قبول کردم. این شرط وجوب التزام نداره بلکه حرمت التزام داره. من اهل تطفیف نیستم، همینجا میستم کیل و وزنم میکنم، آخر ماه هم پولم میگیرم. اگه گفتیم شرط فاسد مفسد نیست کما هو الحق که در جای خودش باید بررسی بشه، حق اینه شرط فاسد مفسد نیست، این التزام فاسد باشه به اون التزام ربطی نداره، اصل اجاره درسته. میاد کیالی میکنه، حق تطفیفم نداره، مال و اجاره هم طلبگاره، باید طرف بهش بده. این یک حاله، شرط باشه. حالت دوم این است که اجاره بر نفس و تطفیف قرار بگیره، بگه آجر تو که لت تطفیفه، اصلا متعلق اجاره تطفیف است، شرط نیست. اینجا مسلم اجاره باطل است. والوجه فی، در مباحث گذشته توضیح داده ایم اگر عملی حرام بود اون عمل عند الشارع مالیت نداره، اکل مال در مقابل او اکل مال به باطل است، با اون معاوضه هیچ اثری ندارد. اینجا گفت آجر تو کل تطفیف، متعلق اجاره شد تطفیف، عمل تطفیف، عمل کم فروشی، عمل کم فروشی حرام شرعیست. مبادله این عمل که اندش شارع هیچ ارزشی نداره شرعاً قابلیت تبادل نداره، لذا اجاره باطله و اخذ مالم در مقابل تطفیف اخذ مال به باطل است. لذا یک ماه یک سالگی این آقا اجیر شد برای تطفیف، این کار رو انجام داد، فردا تعزیرات آمدن هر دو نفر رو گرفتن، هم اون آقای مالکی که رو اجاره کرده مشکل داره و این آقام که اجیر شده برای تطفیف هم کار حرامی کرده در تطفیفش و هم در طول این یک ماه و یک سال مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود. خب میخواستم یک کمی هم از عوارض اجتماعی تطفیف دیگه گذشت، بحث رو تمام میکنیم، بحث تطفیف و احکامش تمام شد. انشالله از جلسه بعد عمر و حیاتی بود وارد بحث تنجیم خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری صلی الله علی محمد.
تو منطقه ما مثلا موقعی که خزانه میریزن 10 کیلو تارون به 10 کیلو ندا هیچ موقع نمیدن، هر چیم بهشون گفتیم گفتیم خب بفروشید جدا، گفت چه فرقی میکنه، فقط میشه تعبدی دیگه درست
یعنی
ربا غیر تعبدی که چیزی
نداره. بله نه این مشکل
برنج گرده رو میده 20 کیلو میده 5 کیلو تارون میگیره، میگیم خب بفروشید، خب چه فرقی میکنه، این دیگه شوخی کنیم
ربا میشه،
ما تعبدی دیگه.
بله تعبدن ربای
چون تکیلو بی تکیلو دیگه هیچ کسی کنیم.
بله خواهش میکنم، التماس دعا دعا کنید برای ما. سلام علیکم. حضور پس با آقای زاکری بگید اون نوشته های اونم همون نوشته های رسمی رو قبول میکنم.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. دو جلسه طرف گفتید که تطفیف از امور قطعیه نیست.
چی؟ بله تطفیف. بله.
آیه میگه ازش تالو علن ناسی از رو رضا تالو آزن هم یخسرون
یخسرون.
این دو طرف رو داره، یعنی طرف التفات داره برای خودش رو داره کامل میگیره برای غیر خودش رو داره.
از آیه قصد استفاده نمیشه اگر کسی اصلا نه اگر کسی دو تا ترازو داشت، یکی برای خرید یکی برای فروش، هر دو ترازو هم فکر میکرد درسته. بعدن انکشف اون ترازوی خریدش درست بوده، ترازوی فروشش درست نبوده. آیه صدق میکنه اذا کالو اوزنو چنین و اذا کالوهم اوزنوهم یخسرون. قصد لازم نیست. ببینید ملاک اینه نقصان مع ضیاع الحق.
اون شعاره تعریف نمیکنه، به نظرم شعاره داره تعریف میکنه. این آدمی که التفات داره رو من میگم متفق
نه از کجا؟ نه ببینید ویل بله
رکن آورده
در ویل دقت کنید اونجا
زمانش ثابت ها یه واسه بعد لدی ثابت ولی ویل ثابت ویل... میشه برای این آدم که علم نداره
ویل ثابت نمیشه به چه خاطر؟ به خاطر رفع ما لا یعلمون، یعنی حکم تکلیفی برش منجز نیست. درسته حکم تکلیفی منجز نیست. ما میرو میگیم، ما که میگیم قصد خالت نداره نمیگیم که با اینکه قصد خالت نداره حکم تکلیفی و آثار حکم تکلیفی برش باره. نخیر تصریح کردیم حکم تکلیفی منجز نیست، یعنی عذاب نداره، ویل نداره، فاسق نمیشه، ولی کم فروشی با ضیاع حق صدق میکنه، لذا آثار دیگه شو داره. زمان هست، اگه در جنس ربوی باشه در بعضی از صور امروز تفاضل هست، ربا هست و همسان زاده.
رخ مستند همین آیه رو قرار بدیم، ما جواب دیگه به رخ اموال آیالمون نرسیم.
خب نه، اول کلامه این آیه که ظهور در قصدیت نداره، آیه میگه فعلش این است. خب اشاره کردم ممکن نه ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ولی سیاحت هست. نه
سیاحت اینا که مشخص زمان و اینا قابل این آیه که نداره تعریف میکنه.
نه آیه آخه ظهور در قصد نداره. اگه آیه ظهور در قصد داشت میگفتیم بله داره تعریف میکنه تطفیف رو، و چون آیه عقص کرده قصد رو، پس قصد شرط است.
خیلی یعنی جایی داریم که آیه قصد رو برده باشه توش مثلا.
آره بحث کردیم فران. یک جا مقدمه آوردیم، یک جا بحث کردیم که بعضی امور قصدیه یه بعضی امور قصدیه
مواردی داریم که آیه
موارد قصد داریم از ادله استفاده میشه قصد باشه. بله کاملا احسن تو ما استفاده کردیم. یا
تحلیل حرمت تکلیفی از تحلیل و تحلیل از باب همون میشه، درسته؟
ببینید نگاه کنید، حالا حرفای محقق ایروانی رو ببینید و این تحلیلیم که ما گفتیم و آقای خویی داشت. ببینید الان در بعضی از اقسام نتیجه ما اینجوری شد، در بعض الاقسام بطلان است، نه به خاطر تطویف و نه به خاطر ربا، بلکه به خاطر اینکه عقد سالبه به انتفاع موضوعه. در تعلیق اینجوریه در تقسیط چه متجانسین باشن چه نباشن معامله درسته، چون تقسیطه، چه متجانسین چه غیر متجانسین، نه ربا پیش میاد و نه تطفیف پیش میاد، معامله درسته. اما در تشریط اگه متجانسین نباشن اصل معامله درسته، شرط تخلف شده، خیار تخلف شرط داره. اما در متجانسین اگه شرط کند عدم تفاضل رو ثم من کشف، در واقع تفاضل است، اصل معامله باطله چون ربوی است. بله بله دیگه، اگه ما قصدن باشه حرام.
دیگه مورد اول هم حرمت رو باید براش
قائل
شد، یعنی حرمت غیر
ربوی اون بحث نه اون دیگه. ببینید اگر انشائی نیست، اگه شارع اول کلا انشا میداند، پس تطفیفی انجام نشده است که ما اون رو مؤاخذه بر تطفیف کنیم. بله قراردادی نیست که بگیم توف ففیه
از باب اگر نقل و انتقالی
خود از اون اکیم
مال به باطل و عدم تلزی
و حرمتی اتفاق میفته. در کدوم قسم؟
اون قسم اول
تعلیق در قسم اصلا نیست. برای این سال ببینید
معامله در عالم اعتبار اتفاق
میفته. ولی
برای خیال اینکه معامله اتفاق افتاده نقل و انتقال میدن و میرن میخورن و این خب حرمتش از قول عدم تلزیه.
حرمت چی، تکلیفی یا وضعی؟
حرمت وضعی که همون که اصلا عقدی نیست که حرمت وضعی باشه.
خب عقدی نیست که حرمت وضعی باشه.
که الان ما یک مال دیگر استفاده کردم، من 9 کیلو برنج دادم در مقابل
ده. اون دیگه بحث آخره. اگر علم داشته باشه بهش که معامله باطله، تصرف در این باطله، و اگه تصرف کنه مشکل دار خواهد شد. اگه علم ندارم که بنده خود حرمت تکلیفی نداره، نوش جانش بره بخوره. در اجاره دیگه ما این بحثا رو کردیم، اینا الان واقعا جاش اینجا نیست، بحثای مهمیه. ما به مناسبت در بحث اجاره بحث کردیم آیا در بعضی از معاوضاتی که باطل هست ممکنه به نحو اباحه تصرف ضمنی درست کرد تصرفات اینا رو، یا به نحو اباحه تصرف ضمنی نمیشه درست کرد. بحث مفصل پردامنه بحث کردیم، حرف زدیم، انظار مختلف را آوردیم، احتمالات خوبی به ذهنتون میرسه، جاش اونجاست دیگه. بله نه بس آخری. ببینید خیلی وارد نشدیم. به نظر ما نمیشه یک ظهور عرفی ثابت فرض کرد. در باب معاوضات نگاه کنید، توجه به این نکته داشتم، جلسه دیروز عرض کردم، مرحوم حرف مرحوم آقای خویی رو در مقام ثبوت قبول داریم، اما در مقام اثبات چی هست؟ ببینید یه جمله داره آقای خویی، هم زیل عبارتشون ببینید، و ظاهر ان الوصف مثلا من القسم الثالث، که انه ایشون میخوان یک حکم بیان کنن ثابت عند العرف. از ظاهر عرفن این است که الوصف به منزلت تقسیط، ما این را قبول نداریم، واردش هم نشدیم، توضیح ندادیم. ما قبول نداریم که ظاهر بگوییم عند همه عرف ها این است که وصف به منزله تقسیط است.
زمانی که وصف به عنوان غیر اخذ شده باشه،
خب
چجوری تشریح و تعلیق استخراج
می‌کنید؟ خب ممکنه باشه، نگاه کنید، خب همین ثبوتن، نگاه کنید، ظهور عرفی به منش و روش قراردادها برمیگرده. اینو ما نمیتونیم یک نحو کلی ثابت تو ذهنمون بیاریم بگیم آه ببینید وقتی وصف اخذ شده است چجوری به نحو اشتراط است. ممکنه در یک جایی ما در عرفهایی اصلا شرط رو در کلیشه وصف بگن، اشکالی داره اگر بگن؟ یعنی که انه کسی بگوید این لیوان این چنینی رو فروختم، تحلیل عرفی اون منطقه باشه که این لیوان رو به شرط اینجوری فروختم، که اشکال ایجاد نمی کنه. در قراردادها واقعا عرف ها مختلف است. ما باز اینم خوب جاش یا بیع یا اجاره، اونجا ما بحث کردیم، ما در اجاره اینا رو مستوفا بحث کردیم. واقعا نمیشه ادعای عرفی کرد در همه موارد. الان شما ببینید بعضی از کشورها قانونهای مدنیشون در قراردادها عرف میسازد، در اینجا هم همین طوره، گاهی قانون مدنی برای مردم عرف میسازد. نظیر این رو ما در فرانسه، مخصوصا فرانسه داریم که آوردیم، استشهاداتی آوردیم، گاهی واقعا قانون مدنی برایشون یک عرف خاصی ساخته است که اون عرف خاص عندنا نیست. ما باید نگاه به این امور بکنیم، نگاه به نکات پیرامونی بکنیم. ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که از ظاهر این است که الوصف به منزلت تقسیط. مثلا
الان در عرف ایران و عراق، یعنی به تعبیر زبان فارسی و عربی، کلام آقای خویی
بله این نمیشه گفت همه جا تقسیط، نمیشه گفت تقسیط چه تعلیق نباشه.
اگر تعلیم
واقعا
یه
چیزی باید بیاد، یعنی
من چجوری
حملش
بکنم؟
مگه این فزمه دونه دوباره چون باید نه حالا گاهی این خارجی کدوم گل فزمه؟ این چرا میگه این کیسه برنج رو که 10 کیلوس بله فروختم به این قد
تعلیم بگیرم ازش، واقعا باید قرینه بیارم؟
نه اتفاقا اگر کسی تحلیل کنه بگه ببینید اصلا نظر ما این بود اگه 10 کیلوی من میخرم، اگه 10 کیلو نیست نمیخرم. شما الان ذهن مبارک ما نیست، شما برید این مغازه های اطراف حرم بگید آقا پیش میاد کسی بیاد پیش شما بگه آقا این پیراهن رو، این پیراهنی که 42 هست مثلا، یا این کت و شلواری که این مقدار هست، این اندازه هست میخرم. بعد وقتی میگه این اندازه نیست میگه نمیخوام، این تعلیق نیست؟ خب بسته، ظهور در تعلیق داره یا نه؟ یعنی اگه نبود نمیخواد؟ چقدر؟ برید مغازه های لباس فروشی چقدر میاد میپسنده لباس رو، بعد میگه اگه اینجوری باشه، اگه این سایز باشه میخرم. بله ممکنه ظاهرش هم وصف باشه و بپرسید از ما. لذا ما میگیم یک ظهور عرفی حتی نسبت به همه اجناس نمیشه شما ظهور عرفی بگیرید، مختلف اجناس مختلف. کفشو میپسنده میگه اگه 39 باشه میخرم، ولی در حقیقت شرط نیست که بعد ترم مغازه‌دار بگه فلان فلان شده. ما که متشرعیم پشت سر یه نفر میریم نماز میخونیم تو مسجد که تخلف شرطه، تخلف شرط که باعث نمیشه معاوضه باطل باشه، فوقش تو خیار داری مثلا، میگه برو بابا یه حرفا. من میگم اگه
در تملکی به عام نمیشه که چون شما مثلا
کجا
در همین جا که بین سه تا بخشه،
اگر واقعا بله بله اگر ما ظهوری اگه ما ظهوری واقعا نداشته باشیم نه بله بله، یعنی اگر ما احتمال بله اگه ما احتمال بطلان معاوضه رو بدیم عقلائیان عملا نمیتونیم بگیم اوفو بالعقود احل الله البيع.
اگه تمام به عام نشه کرد، خب کنیم به
اصول عملی باید اینجا اصل عدم فساد انجام شدن
معاملات که شما میگید
در معاوضات بله خیلی نه ولی همین موارد باشه مگه ما نمیگیم خیلی هم یه حرفار میزنن دیگه شما ببینید آیا در معاملات اصالت و فساد حاکمه یا حاکم نیست
بله
بله اصلا نوبت به اونا نمیرسه ببینید اصلا نوبت به اونا نمیرسه قسم دوم باطل شده بود دیگه باطل بود خب نباید او رو انجام بده نباید انجام بده خب باشه حرمت تکلیفی داره تعاون برای اسم اصلا تعاون برای اسم نه اصلا رفع انجام داد خودش مستقلن او آقا اصلا من خودم نمیخوام فاسق بشم من میخوام عدالتم باقی بمونه تو بیا این کار رو بکن اصلا خودش به تنهایی انجام داد خب کار حرام میکرده دیگه التزام شرطی رو نباید انجام بده اگه انجام داد کار حرام میکرده دیگه اصلا تعاون بر اسمم نمیخواد
معامله حرام نیست که
نه دیگه اگه شرط باشه معامله حرام نیست
نه اگر اون بار انجام نداد
چی انجام نداد
نه
نه